بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 147، سطر 13. و هم البرهان تفصیلی علی ذلک، فهو کما عرفت من طریقتنا انه لا یصح وجوب شیء علیه لا من ذاته و لا من غیره. بحثاً عدالت واجب تعالی داشتیم. در مقدمه‌ای که مطرح شده بود گفتیم که عدالت خدا عبارت است از نفی 5 چیز. اگر تونستیم اون 5 چیز رو نفی کنیم، عدالت رو اثبات کردیم. یکی ظلم، باید از خدا نفی ظلم کنیم تا عدالتش اثبات بشه. دوم نفی شر، شر رو باید نفی کنیم تا عدالت اثبات بشه. سوم نفی فعل قبیح بود، فعل قبیح باید نفی بشه تا عدالت اثبات بشه. چهارم رضایت کفر للعباد بود که اینم باید نفی بشه. پنجم اضطرار واجب تعالی در فعلش بود. اگر این 5 تا نفی رو با هم داشته باشیم عدالت رو اثبات کردیم. یکی از این 4 تا، از این 5 تا نفی اگر مختل بشه عدالت اثبات نشده. خداوند عادل است، یعنی ظالم نیست، مرتکب شر نمیشه، مرتکب قبیح نمیشه، رضایت برای عبادش راضی به کفر نیست و مستمر در عمل نیست. تمام این 4 تا اثبات شدن. مهم برای ما اون 5 بود که خداوند در فعلش مستر نیست. اضطرار از طریق وجوب حاصل میشه. وجوب رو به 3 قسم تقسیم کردیم. یکی وجوب علالله، یکی وجوب انالله، یکی هم وجوب ثابت که فلاسفه رو وجوب ثابت خیلی اصرار دارن. معتقدن که شی باید واجب بشود تا موجود شود. از شی ما لم یجب لم یوجد، باید اول وجوب ثابت پیدا کند تا وجود به دست بیاورد. این سه نوع وجود در مسئله مطرحه. خداوند یجب علیه که این کار رو بکند، می شود مستحب. یجب علیه که این کار رو بکند، بازم می شود مستحب. وجوب سابق در افعالش هست، بازم می شود مستحب. ما هر 3 وجوب رو خواستیم رفع کنیم. رفع یجب علیه آسونه، کسی قائل به یجب و علیه نیست جز معتزله، اون راحت رد میکنه. یجب و انه رو یه خود سخته رد میکنه که خداوند خودش بر خودش واجب کرده و صدور این فعل با توجه به اوصاف خداوندی واجب میشه. چون خدا جواد است، چون فیاضه، صدور عالم از اون واجب میشه، نه بر اون کسی واجب کرده صدور عالم رو. او چون چنین است یجب و که این عالم تنها صادر شد، از او صادر شد. این رم رفته مهم وجوب ثابته که این باید رفته شد. دلائلی بر نفی این وجوب ها آورده. حالا میگیم و عمل برهان تفسیر. میخوام برهان تفصیلی اقامه کنیم. همه انهای وجوب رو در مورد فعل واجب تعالی نفی کنیم تا ثابت شود که واجب تعالی در فعلش هیچ نوع اضطراری ندارد. او کاملا مختار است. اضطرار قبلا گفتیم که 2 جور حاصل میشود. الان میخوایم 3 رو هم اضافه کنیم. یک اضطرار به لحاظ ذاته، یعنی ذات خدا چنین است که باید این کار رو بکند. همونطور که الان اشاره کردیم ذاتش فریاده، ذاتش جوابه، ذات اختزا می کند که این کار حتما انجام شود. این استراری که از ناهی ذات میاد، یه نوع استراری که از ناهی اختیار میاد. خداوند اختیار می کند فلان عمل رو و با این اختیار اون عمل برش واجب میشه و انجام میده، که با اراده کار رو به خودش واجب میکنه. یعنی بعد از این که اراده شد دیگه تخلف نمیشه. اینم نوعی وجوب، نوعی استراره که از ناهی اختیار میاد. یک وجوبی هم هست که ما بهش وجوب سابق میدیم که اون از راه مبادی میاد، از راه علل میاد. عللی اسبابی میان اختزا میکنن که فلان شی با استعدادی که دارد واجب الوجود بالغیر شود تا بعدن موجود شد. این رو اصطلاحا میگیم وجوبیست از ناحیه فاعل میاد. حالا از ناحیه فاعل میخواد فاعل عبد باشه، میخواد فاعل خدا باشه. منتها اگر فاعل عبد بود، وجوبی که از ناحیه او میآید وجوبیست که از طریق مبادی میاد، مبادی که در اختیار عبد نیست. مثلا اتفاقاتی که در جهان خارج میفته و از جمله اراده که من میکنم کار رو بر من واجب میکنه و من دل استرار اون کار رو انجام میدم. استرار رو اون مبادی به وجود آوردن. مبادی یعنی اتفاقاتی که افتاده در جهان که هیچکون در اختیار من نبودن. و آخرین چیز هم ارادهی که من میکنم که اون اراده در واقع در اختیار من نیست، بالاخره داره پیش میاد. یعنی عواملی اون اراده من ایجاب میکنند. این مبادی باعث میشه که من به اون شیء وجوب سابق بدم و نسبت به اون شیء مستتر شدم و فعل و او رو انجام بدم. در مورد خداوند این وجوب سابق اینطور توجیه نمیشه. گفته نمیشه مبادی میآیند، اسباب میآیند و خدا رو وادار میکنند. وجوب سابقی که برای خدا تصویر می کند فیلسوف وجوبی است که از ناحیه اراده خودش می آید. نمیگیم عواملی باعث شد که صدور این فعل از خدا واجب شود، میگیم خودش اراده کرد، خودش انتخاب کرد، چون اراده کرد این عمل می شود واجب. پس وجوب سابق همیشه از ناحیه فاعل می آید، منتها در عبد این چنین می آید که اون مبادی بی اختیار، مبادی که در اختیار عبد نیستن تأثیر میذاره. در واجب تعالی مبادی تأثیر نمیذاره، خود اختیار واجب تعالی تأثیر میذاره. علی حال این وجوب که اسمش وجوب سابقه، به تعبیر ما وجوب من ناحیت الفاعل، این رو هم میخوام نفیش کنم. در این برهان تفصیلی همه این سه نحوه وجوب باید نفی شود. وجوب عن الله، وجوب عن الله رو براحتی رد میکنه، میمونه وجوب ثابت. وجوب ثابت مورد توجه فلاسفه است و برش پنج تا استدلال داره. ما تا این پنج تا استدلال رد نکنیم نمیتونیم این وجوب رو نفی کنیم، لذا وارد رد این پنج تا استدلال میشیم. ولی چون استدلال هاشون رو استدلال باطلی میدونیم، تعبیر به استدلال نمی کنیم، تعبیر به شبهه می کنیم. پنج تا شبهه در پیش هست که همه استدلال های فلاسفه هست، ولی ما بهشون میگیم شبهه. این شبهه ها رو رد می کنیم، ثابت می شود که وجوب سابق، یعنی وجوبی که از ناحیه فاعل می آید، در مورد خداوند نیست. خداوند مستر به هیچ فعلی نیست، نه از باب این که یجب و علیه باشد، نه از باب این که یجب و اند باشد، و نه از بابی که وجوب سابقی برای این فعل پیدا شود. که از کلی وجوب سابقی که برای فعل پیدا میشه از ناحیه فاعله، و در واجب تعالا گفتیم از ناحیه فاعل بودنش به این معناست که با اختیارش این وجوب درست میشه. همه اینا رو میخوام نفی کنم. اما وجوب سابق رو چطور نفی کنیم؟ از کردن با نفی پنج شبه. الان وارد برهان تفصیلی میشیم. یجب علی رو، یجب ان رو خیلی راحت رد میکنیم. وجوب سابق رو که میخوام رد کنیم باید پنجتا شبهه رد بشه. تو بخواره ذکر شبهات میشیم، شبهات رو پشت سر هم فکر میکنیم، در موردشون هیچ نظری نمیدیم، بعد از اینکه پنج تا شبهه تموم شد اون وقت وارد رد هر پنج تا میشیم. پس شبهه رو پشت سر هم فکر میکنیم، هیچ کنون رد نمیکنیم، فقط خود استدلال رو میشیم، استدلال که فلاسفه بود. بعد که تموم شد اون وقت وارد رد شد. این برهان برهان تفصیلیه، همونطور که توجه میکنید هر سه نوع وجوب رو میخواد نفی کنه و در وجوب به نوع سوم بحث مفصلی داره که باید پنج تا استدلال رو رد کنه و این بحث مفصل خیلی طول میکشه، خود شبهات خیلی طولانی نیستن، جوابش خیلی طولانی نیست. بله؟ نه یجب انهو یجب علیه رو هم قبلا رد شدیم هم الان با مختصر بحثی رد میکنیم، این خیلی مطرح نمیشه. بله این همه گفته شده که خود خدا بر خودش رحمت نوشته، کتاب الان نفسه رحمت، جاهایی داریم که خدا بر خودش چیزایی رو واجب کرده، اینا رو قبلا بحث کردیم. یجوان ها گفتیم که ابن سینا رو یجوان خیلی اصرار داره، یجب علیه رو قبول نداره ولی یجب علیه رو قبول داره. صدرا هم به تبع ابن سینا از تعلیقات جلد 6 اسفار یجب علیه رو نقل میکنه و قبول میکنه. اینا تقریبا دستش گذشت، استدلال بر علیه این هم کردیم. الان استدلال تفصیلی میخوام بگم، در استدلال تفصیلی عرض میکنم یجب علیه رو با یجب علیه رو خیلی کوتاه رد میکنیم، زیاد وارد بحثش نمیشه. مرحوم قاضی سعید در ابتدای این برهان سه تا احتمال رو ذکر میکنه و میگه که هیچ کنم از این احتمالات درست نیستن چون دلیل بر علیهشون داره. احتمال اول اینه که بر خدا چیزی واجب باشد، یجب و علیه، یجب و علالله همونطور که اشاره کردم دو قسم، یکی به خاطر این که اختزای ذاتش این چنین است که این کار بر او واجب شده، یکی این که اختزای اختیارش این چنین است که اختیار این کار رو واجب کرده و الا اگر خدا این کار رو انتخاب نمی کرد و اراده نمی کرد واجب نمی شد. ذاتش این چنین نیست که این کار رو بر او واجب کرده باشد، چون اختیار کرده کار بر او واجب شده. این هر دو داخلن در قسم یجب علالله. ایشون می فهمد این روشنه که باطله. چرا باطله؟ چون اگر یجب علاللهی باشد که به اختزای ذات باشد، این اسمش ایجاب تبائعی است که ایجاب تبائعی رو در چند صفحه تر رو رد کردیم. در چند صفحه نه در یه صفحه، در یه صفحه قبل رد کردیم. و اگر ایجاب یجب علیه از ناحیه اختیار باشد، بله بله از شدم یه صفحه قبل داد شد، فال اول قبل ایجاب و تبایی بعد مرد. اما اگر ایجاب یجب علیه به اختیار باشد، لازمش انفعال واجب تعالیست، چون این اختیار عین ذات نیست. اگر عین ذات باشه وجود به اختزای ذات میشه، همون قسم قبلی است که ازش تبیین کردیم به ایجاب تبایعی. پس حتما باید اراده زائد بر ذات باشه، اختیار زائد بر ذات باشه تا با اون قسم قبلی فرق کنه. وقت اختیار زائد بر ذات غیر ذاته، اگه بخواد در ذات تأثیر بذاره و کاری رو بر ذات واجب کنه، معنیش اینه که ذات از اون غیر که همون اختیار منفعل شده باشه و انفعال ذات از غیر محاله. پس این که یجب و علیه باشد و این وجوب از ناحیه اختیار بیاد، این هم غلطه. همونطور که وجوب نمی شود از ناحیه ذات بیاد، همچنان نمی شود که وجوب از ناحیه اختیار بیاد. پس یجب و علیه باطل شد، چه یجب و علیه من ذاته باشد چه یجب و علیه من اختیاره باشد، هر دو باطل شد.
درست
این
من اختیاره باشد یجب و
حالا اسمشو عوض کنید، یجب و اند بذارید مشکل رو حل نمی کنه، اسمشو بذارید یجب و اند، در صورت که دل اختیار باشه. اختیار رو ببینید، ابن سینا اختیار رو زاد از ذات نمی کنه، این ذات و در اینا تعبیر به یجب و اند. یجب و اند با اونجایی که اختیار این ذات باشه و زاد ذات باشه هر دو میشه. اینجا یجب و اند رو ما مطرح نشد، یجب و علیه رو مطرح شدیم. یجب و علیه رو مطرح شدیم، منطقه یجب و علیه دو قسم شد، یکی یجب و علیه به خاطر ذاتش، یکی یجب و علیه به خاطر اراده و اختیارش، هر دو رو باطل کرد. اونجایی که به خاطر ذاتش باشه گفتیم ایجاب تبایی است و ایجاب تبایی قبلا باطل شد، و اونجایی که به وسیله اختیار باشه گفتیم انفعاله، باعث انفعال ذات و انفعال ذات هم باشه. مطلب دومی که قاضی سعید در این ابتدا در ابتدای این برهان رد میکنه، امکان شیء به نظر الیه، چیزی به نظر الله برای خدا ممکن باشه. اینو در فلسفه اینطوری معنا میکنیم که امری که برای خدا امکان دارد واجب است. اگر مثلا علم برای خدا امکان داره، بعد این واجب است که خدا عالم باشد. اگر قدرت برای خدا امری ممکن و محال نیست، پس این صفتی است که او به طور واجب این صفت هست. اصلا نمی شود چیزی رو برای خداوند به نحوه امکان ثابت شد. به نسبه الی اگر چیزی قابل باشد باید واجب باشد. او واجب است من جمیع الجهات، واجب الوجود به ذات، واجب من جمیع الجهات، یعنی هیچ صفت امکانی براش نیست. پس هیچ چیزی برای او حالت امکانی ندارد. اگر قرار از چیزی برای او حاصل باشد، بالوجوب حاصل است. به عبارت دیگر خداوند در هیچ چیزی بالقوه نیست، در همه اوصاف و کمالاتش بالفعل. اینطور نیست که در چیزی بالقوه باشد، یعنی اون چیز بالامکان برای او موجود باشد و بعداً با خروج از امکان به فعلیت اون چیز براش واجب شود. پس مسلم است که چیزی به نظر الی نمیتواند ممکن باشد و الا لازمش اینه که خدا محتاج باشد، محتاج باشد به این صفت. این صفت رو نداره دیگه، بالقوه داره، بالفعل که نداره. پس محتاج به این صفت و این صفت باید براش حاصل بشه. گذشته از این، محتاج است به کسی که او رو از قوه به فعلیت خارج کند و این صفت رو برای او بالفعل بسازد. هم محتاج به این صفته، هم محتاج به چیزی که این صفت رو که بالقوه است بالفعل کنه. خودش که نمیتونه بالفعل کنه، هیچ موجودی نمیتونه اون چرا که برایش بالقوه است خودش بالفعل کنه، ولی اگه میتونست بالفعل کنه از اول برایش بالفعل بود. از یه عامل دیگه اتفاق بیفته این امور بالقوه رو بالفعل کنه. ما مثلا اوصافی رو بالقوه داریم، باید یه تمریناتی بکنیم، باید یه اتفاقاتی بیفته که این بالقوه بالفعل بشه. خود ذات ما نمیتونه این بالقوه رو بالفعل کنه، والا به مزی که ذات ما موجود بشه زود این بالقوه ها رو بالفعل میکنه و هیچ وقت ما این بالقوه ها رو به صورت بالقوه نخواهیم داشت، از اول بالفعل برامون موجود میشه. شرایط این چنین نمیشه. ما این اوصاف رو ابتدا بالقوه داریم، از معلوم میشه ذات ما نمیتونه خارج کنه ما رو از خدا به فعل، همیشه باید عامل بیرونی ما رو از خدا به فعل خارج کنه. به طور کلی مخرج شیء من القوت الى الفعل خود شیء نیست، مخرج چیزی نیست. خب لازم میاد خداوند هم به این صفت محتاج باشد و نداشته باشه، نداشته باشه. بالقوه داشتن یعنی نداشتن دیگه. منتها فرقش با نداشتن خالص اینه که میتواند داشته باشه. بالقوه یعنی ندارد، پس وقتی ندارد محتاج است. گذشته از این باید کسی به او بدهد، به اون کس هم محتاج است. پس اگر چیزی نسبت به خدا حالت امکانی داشته باشد، باعث می شود که خدا محتاج باشد و احتیاج باطل است. پس هیچ کمالی از کمالات برای خدا حالت امکانی ندارد. این دو مثال. مثلا سومی که در ابتدای برهان قاضی سعید توضیح میده اینه که هیچ موجودی در مقابل خواست خدا نمیتواند امتناع کند. اگر خدا چیزی رو خواست، اون چیز باید واقع بشه. اگرم ترکش رو خواست، نفیش رو خواست، اون باید نفی بشه. هیچ موجودی در مقابل خدا نمیتونه مقاومت کنه یا به تعبیرشون امتناع کنه. دلیلش هم اینه که اگر موجودی بتواند در مقابل خدا امتناع کند، عجز خدا در مقابل اون موجود ثابت میشه و قدرت عام خدا اقتضا میکند که هیچ نوع عجزی براش نباشه. و این که هیچ نوع عجزی براش نباشه اقتضا میکند که هیچ چیزی نتواند در مقابل او امتناع کند. این سمتر بهشون میشه، این سمتر بر اون روشن است. هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، هیچ چیزی نسبت به خدا ممکن نیست، هیچ چیزی در مقابل خدا امتناع نمی‌کنه. هم وجوب علیه رو نفی می‌کنه، هم امکان به نسبت الهی رو نفی می‌کنه، هم امتناع در مقابل او نفی می‌کنه. امتناع در مقابل او نفی می‌کنه. این سه تا که نفی شد روشن میشه که خداوند با اختیار خودش هر جور که میخواد عمل میکنه، هر جور که میخواد عمل میکنه، که چیزی برای واجب نیست، چیزی هم در مقابلش نمیتونه امتناع کنه، هیچ حالت امکانی هم نداره، خواست انجام میشه. اینا دیشون بیان میکنه، میگه اینها با طریقه ما ثابت شدن و روشن هم هست ثابت شدنشون، بدیهی است کسی نمیتونه مقابل این سه تا مطلب حرف بزنه. بعد وارد وجوب سابق میشه، بخ وجوب سابق رو مطلب میکنه، میگه از ناحیه فاعلی که عبد است میتواند وجوب سابق درست بشه، از ناحیه فاعلی که الله هست میتواند وجوب سابق درست بشه. اینو فرض میکنه، بعد رد میکنه. وجوب سابق از جانب خدا رد میکنه که انشالله وقتی نیستیم رد میکنه. این همون
نظریه اشعار رو میتواند
نه اشاعر میگن خدا هر کاری خواست میکنه، قبیح و حسن هم نداره. ولی قاضی سعید نمیگه قبیح و حسن رو قاضی نمیگه.
باشه دیگه،
یه
ملاکی باید داشته باشه،
در حسرت قبیه و حسن رو قائل ایشون، اما دست خدا رو نمیدونه.
ایشون
قائل
که حسن بلاوند
بر طب
حسن عمل
نمی
کنه،
خداوند افعالش حسن است ولی نسبت به این افعال حسن استرام هست. اشعری نه هر کار دلش خواست میکنه، حتما کار حسن رو انتخاب میکنه، اما کار حسن رو که انتخاب میکنه با اختیار انتخاب میکنه.
این موجود عملی باشه، همین که خدا مرتضی
رو بگیده
کار حسن
رو انجام
میکنه، یعنی که با اختیار خودش حسن
رو
اختیار میکنه،
مرتضی رو بگیده حسن رو اختیار میکنه، میشه بگیده حسن رو اختیار میکنه. غیر حسن هیچ وقت مستر شر نمیشه، خیر هیچ وقت مثل شر نمیشه و لذا خداوند هم شری صادر نمی کنه. خداوند خیر صادر میکنه ولی اختیار براش هست، میتونه این خیر صادر نکنه، نه شر صادر کنه، اون این صادر نمی کنه.
شر نه قبیح
یا قبیح فهم نمی کنه، شر و قبیح رو صادر نمی کنه، اما خیر رو صادر می کنه در صدورش استراحت. اشعری میگه شر رو هم میتونه صادر کنه، قبیح هم میتونه صادر کنه، چون اصلا شر و قبیح نداره. باید ببینیم چی رو او صادر کرده، هرچی او صادر کرده حسن، هرچی صادر نکرده شر و قبیح. اشعری نمیگه، ایشون میگه نمیگه، ایشون میگه قبیح و شر رو خدا صادر نمیکنه، اون مطلوبانه، خیر رو صادر میکنه. اما وقتی میخواد خیر رو صادر کنه چگونه صادر میکنه؟ خیر رو با استراحت صادر میکنه یا وقتی
قبیح و شر رو صادر نمیکنه؟ یعنی یه چیز بر خداوند استراحت هست دیگه، حالا یا مامی عن الله یا من الله
استراحت صادر نکرده، یا اینکه اون چه قابض نیست، از خدایی که خیره شر قابض میشه صادر بشه، قبیح قابض میشه صادر.
شر ملاکی داشته باشه غیر از خیره خدا،
بحث ما در بحث ما در صدور نه در ترک.
اونا میگن ملاک شر رو میگم خیر، خیر خداست، خدا هر کاری کنه هم خیر، اونا میگن ملاک خیر، ما میگن نه این خیر هر چیز منوی میتونم باشه بگه.
ما قائلیم به این که شر و قبیحی بودید حسن و قبیحی رو قبول این واسه از این جهت با اشعری مخالف. منطقه اشعری میگه خدا هر کار دلش میخواد میکنه، هر کار رو توضیح نمیده که خیلی، ما توضیح میدیم یعنی هر کار خیلی که میخواد میکنه، اون میگه هر کار میخواد میکنه، ما میگیم هر کار خیلی که میخواد میکنه، بین ما با اشعری فرق داره. منطقه هر دو منی نمیگیم اختیار در از خدا نمیگیم، نمیگیم خدا لازم است این کار رو بکنه، میگیم هر کار میخواهد میکنه، منطقه یک قید خیلی اضافه میکنم، هر کار خیلی که میخواهد میکنم، کار شر اصلا نمیخواهد، کار قوی اصلا نمیخواهد، کار خیر و حسن این رو که میخواهد انجام میدهد، با اختیار انجام میدهد، هر کار رو میخواهد میکنم. اصلا
نمیتونم بیان هر کار که میخواهد میکنه، در حقیقت آن امانات خیلی من همون کار میکنم، اصلا میشه هر کار خیلی کنم.
نه خیر بودن بعد از صادق شدن، اونا میگن خیر بودن بعد از صادق شدن دست میاد، ما میگیم نه قبل از صادق شدن این کار خیره، خدا صادقش میکنه اگه بخواد، این کار قبل از صدور شر خدا صادقش میکنه. اشعری با ما فرق داره، اشعری میگه خیر و شر بعد از صدور و عدم صدور تازه به دست میاد، اگر خدا صادق نکرد میفهمیم شره، اگر خدا صادق کرد میفهمیم خیره. ما اینو نمیگیم، ما میگیم کار خیلی داریم کار شر داریم، کار شر رو خدا صادر نمی کنه، نه بل امکان نه بل وجود، اما کار نه بل اختیار نه بل استرا، اما کار خیر رو صادر می کنه. منطقه هم میخوام بگیم کار خیر رو که صادر می کنه بل استرا صادر نمی کنه، بل اختیار صادر. حتی ما فقط همین، ما با اشعری فرق داریم، فرقمون هم روشن. بله هر دومون میگیم هر کار رو صادر می کنه، اون تا اون قید خیر نمیاره، ما میگیم هر کار خیری که میخواهد میکنه، اون قید خیر رو میگه. فرق ما بشه اینه، خب فرق فرق کمی نیست،
قید چی میزنه خودش میزنه یا بیرون میزنه؟ یعنی بالا هایی بحثم شما قید میزنه، ما بگیم قید چی میزنه؟ الان بحث کسی نیست که بزنه،
الان بحث حسن قبح عقلی نداریم، ما میتونیم حسن عقلی داریم، قبی عقلی داریم، نسبت به اون حسن خدا اصرار داره یا نه، قبیه اصلا کار نداریم، قبیه که صادر نمیشه. الان بحث ما اینه که حسن و قبح عقلی رو داریم، نسبت به اون کار حسن خدا مستر یا مختار، حرف همون فقط همین،
ما
همین
کلمه حسن رو میدونیم، ما بگیم اگه بگیم کار رو یک مشکل نه، ما بگیم کار حسن یه قیب میزن باشه،
خیلی
که کار میزنه
یه استرار این حدا قبول داریم، استرار نیست،
ما
این استرار ببینیم الان میخواد صادر کنه فعل، ما در صدور این فعل میخوام ببینیم مستر یا نه، نه در خیر بودن این کار، خیر بودن این کار که
خداوند فقط کار خیر انجام میده، شما
خود
میفرمونید نه ببینیم ولی هر خیر رو انجام
خیریت صادر نمیشه، خیریت بس به این فعله دیگه، بس نمی کنیم که این وصف استراییس و غیرسه، این خیریت وصف این فعل در مون بحث نداریم، ما بحث داریم داریم که صدور استراییس و غیرسه. خیریت که خدا صادر نمی کنه، خیریت ذاتی این فعله، اون صادر نمی شه. خب اگر خیریت میخواست صادر بشه اون وقت بحث میکرده این خیریت به استرار صادر میشه یا به اختیار صادر میشه. خیریت صادر نمیشه، خیریت ذاتی این فعل هست. حالا این فعلی که ذاتش خیر است، این به استرار صادر میشه یا به اختیار؟ الان بحث ما در صدور فعل، نه در صدور بحث، نه در صدور بحث خیریت. اشعری میگه صدور بحث خیریت هم با خداست. اگر وصف خیریت میخواهی برای این فعل درست کنی، ببین خدا صادرش کرده یا نکرده. صادر کرده، برو خیر، صادر نکرده برو خیر. اشعری اینو میگه. اما ما اینو نمیگیم، میگیم وصف خیریت مال خود این فعل. حالا این فعل با این وصف خیریت شد خیر، حالا میخواد صادر بشه، آیا خدا به الاستراری اینو صادر میکنه یا بلکه ببینید فرق این حرف محبش، حرف محبش شده نیست. صفحه 147 و اما البرهان تفصیلی ارازالک، برهان تفصیلی بر عدم افترار خداوند در افعالش، عدم وجوب فعل بر خدا، هر نوع وجوبی، چه وجوب علیه چه وجوب عنه، چه وجوب به ذاته چه وجوب به اختیاره. علاوه بر این نفی وجوب سابق هم میخوام بکنم، همونی که فلاسفه برش اصرار داشت. فهو کما عرفت من طریقتنا انه، برهان تفصیلی این است که لا یصح وجوب شیء علیه، وجوب شیء علیه صحیح نیست، چیزی بر خدا واجب نیست. انها فعلا مسرح نکرده، علیه هم مسرح شده، واجب نیست شیعی علیه. این وجوب علیه را هست کدام از دو راه میتونیم بیان کنیم که هر دو راه شما میخوام نفی کنیم. یکی این که واجب باشد این کار علالله به لحاظ ذات خودش، به لحاظ ذات خودش. یکی واجب باشد علالله به لحاظ اختیار خودش. یکی این که بگیم چون ذاتش فیاض است این فیض بر او واجب است، این میشه یجب علیه به لحاظ ذاتش. یکی این که بگیم چون اراده کرد و اختیار کرد این فیض را، پس باید صادرش کنه، دیگه نمیشه ترکش کنه، که این میشه یجب علیه به اختیار. هر دو رو میخوام رد کنیم، یجب علیه رو قبول نداریم، چه من ذاته باشه چه من خیره، لا من ذاته و لا من خیره. لا من غیره، غیر میتونه اختیار باشه، میتونه اشخاصی دیگه باشن. این که اشخاصی دیگه بر خدا کار رو واجب کنن که واضح هست نمیشود، لذا اصلا مطرحش هم نمی کنه. اما غیری که عبارت از اختیار باشه اون نمیتونه کار رو بر خدا واجب کنه، اینو مطرح میکنه. بس یادم اختیار اگر این ذات باشه اون دیگه غیر نیست، فلسفه هم اختیار این ذات میتونه. اما اگر اختیار زاید بر ذات باشه غیر حساب میشه، و اگر غیر حساب شد و خواست در خدا تأثیر بذاره، انفعال خدا ثابت میشه، محضور پیش مرکی از کردن. این خیلی که در اینجا گفته میشه مطلقه، چه غیری که میخواد در خدا اثر بذاره اختیارش باشد، اختیار زایرش، نه اختیار این ذاتش، اختیار زایرش باشد، چه موجودات دیگر باشد. اما این که موجودات دیگر بخوان در خدا تأثیر بذارن و کار رو بر خدا واجب کنن، این که واضح البطلانه، لذا اصلا مسئلش هم نمیکنه. اونو رو مطرح میکنه، این فرض رو مطرح میکنه که اختیار خود خدا بخواد درش اثر بذاره و کار رو برش واجب کنه. از که در لامن غیره مطلقه، ولی ایشون یه فرد از اون مطلق رو مطرح میکنه و نفی میکنه، چون نفی باقی افراد واضحه. این مطلب اول بود که وجوب علالله رو نفی کرد. به چه دلیل نفی کردیم؟ خود مقاطعی بدن میشه. ولا امکان شیء بالنظر الی، ولا امکان شیء بالنظر الی، حتی بر وجوبه فاعل لا یصح، ولا یعنی ولا یصح امکان و شیئن به نظر اله. هیچ چیز نسبت به خدا امکان نداره. بعضی چیزا بعد نسبت به خدا امکان داره، مثلا ظلم برای خدا امکان داره. بعضی چیزا که برای خدا لایقن مثل عدل وجوب داره، دیگه فرض سوم نداره. یه چیزی باشه که برای خدا امکان داشته باشه و بتونیم بگیم خدا بالقوه او را دارد و بعدا به فعلش میکنه. این شدن این نیست. صفات اضافی نمی فرمایی؟ صفات اضافی که با انتظار ما درست میشه یار خدا نیست. صفات اضافی رو ما انتظار میکنیم.
صفات اضافی رو ما انتظار میکنیم. صفات اضافی منشأش فعل خداست.
منشأ ذاتی، منشأ صفات ذاتی. صفات اضافی منشأش صفات ذاتیه و اون این ذاته. هیچ کدوم زائد از ذات نیستن و حالت امکانی نسبت به خدا نداره. مثلا خالقیت و رازقیت، این دو تا صفات اضافی هم ما انتظار میکنیم. بعد از اینکه خدا خلق میکنه، بعد از اینکه خدا رزق میده، مخلوق و مرزوق درست میشن، ما رازقیت و خالقیت رو انتظار میکنیم. اما همین خالقیت منشأ دارد که منشأ رو خواجه در نمط چهار اشارات اینطور تبیین میکنه: کون و بو به ایسان یخلق، کون و بو به ایسان یرزق. خدا طوریست میتواند خلق کند، میتواند رزق دهد. این در واقع همون قدرت هست. کون و بو به ایسان یخلق صفت غیر از قدرت
میتواند یعنی ممکن،
میتواند یعنی قدرت. نه، میتواند که ما میگیم یعنی ممکن نیست، میتواند که ما میگیم یعنی قدرت، یعنی قادر است که خلق کند، قادر است که خلق کند، قادر است که رزق دهد. پس این خالقیت این چنینی که الان شما دارید مطرح میکنید برمیگرده به قادر، و قادر صفت ذاته و صفت ذات بالوجود برای خدا ثابت. پس پیدا نشدید صفتی که بالامکان برای خدا ثابت میشه. یه صفتیست که ما خب ثابت میکنیم و خدا این که صفت نیست، صفت اضافی که در واقع صفتی هست که ما درستشون میکنیم. اینا صفات ذاتی نیستن که برای خدا ثابت باشن، اینا رو ما داریم اثبات کنیم. بله، اینا ممکنه برای خدا ثابت باشن، اینا مورد بحث ما نیستن. اون چی که مال خداست که ما در اون چیزها دخالتی نداریم، اونا باید واجب باشن. یه چیزایی مثل ظلم باید ممتنه باشن، یه چیزایی مثل عدالت و قدرت و علم و امثال ذالک که ما در وجود اونها نقشی نداریم باید واجب باشن. اونایی که ما در وجودشون نقش داریم نه، اونا ممکن، ممکنه من انتظا بکنم، ممکنه نکنم. اونی که ما داریم الان عرض میکنیم که برای خدا یا ممتنه یا واجبه، این صفات سلبی برای خدا ممتنه، صفات سلوکی هم برش واجبه. دیگه چیزی که در حد امکان باشه برش نداره که لهو مال او باشه. اونی که مال او باشد یا حتما واجبه، ممتنه نیست، چون ممتنه بود که لهو نمیشد، ممکن هم نیست، چون اگر ممکن باشد این صفت برای خدا بالقوه موجود است، و صفت اگر بالقوه موجود باشد لازمش همون احتیاطی که هست. پس نمیتونیم بگیم چه این نسبت به خدا امکان دارد. ولا امکان شیء به نظر علت، یعنی ولا یصف امکان شیء به نظر علت. اگر چیزی با خدا مقایسه شود نمیتوانیم بگوییم این چیز برای خدا ممکن است، بلکه اگر لایق خداست باید بگیم واجب است، اگر لایق نیست باید بگیم ممکن است. مطلب سوم، ولا امتناع شیء من امره، یعنی ولا یصف، اصل بر همون وجوبی که قبلا گفتیم، یعنی ولا یصف امتناع شیء من امره، هیچ موجودی نمیتواند از امر او امتناع کند و سرپیچی کند. که خدا دستور بده به موجودی که موجود بشه، یا به اون به شیء دستور بده که موجود بشه و اون موجود نشه، یا به شیئی که موجود دستور بده که فلان جور بشه اون هم نشه، این ممکن نیست الا عجز خدا لازم. این سه مطلب ایشون میگه که در هر سه ثابت می شود، با نفی این سه ثابت می شود که خداوند مستحق است. و ذالک، ذالک متوجه روی اشاره به چیه؟ این که اولا شیئی بر او واجب نیست، ثانیا شیئی به نظر به او ممکن نیست، ثالثا شیئی نمیتواند در مقابل امر و خواست او امتناع کند، ذالک به وجه هست. این سه تا مطلب رو میخواد مستدل کنه، لأن دلیل هر سه از ایجاب شیئه شروع میکنه به اثبات مدعای اول که لا یسقو وجوب شیء علیه. منطقه وجوب شیء علیه گفتن دو قسم داره، هر دو قسم شرط میکنه، لأن ایجاب شیء من به ذاته، اونجا تعبیر کرد وجوب شیء علیه، اینجا تعبیر میکنه ایجاب شیء من، پیداست که هم میخواد وجوب علیه رو رد کنه هم وجوب علیه رو رد کنه. این که حالا ابن سینا وجوب علیه رو برداشته به جاش وجوب ان گذاشته، مشکلی بر نکرده، همونطور که وجوب علیه محصول داره. همونطور که وجوب علیه مشکل داره، وجوب ان هم مشکل داره، پس عوض کردن عبارت مشکل حل بده. این نظر قاضی اینجا تعبیر به منهو میکنه، لأن ایجاب شیء منهو به ذاته مشکل دارد و به اختیاری هم مشکل دارد. ایجاب شیء منهو اگر به ذاته باشد، این ایجاب تبایی است. چه ایجاب تبایی باشد؟ ایجاب تبایی رو قبلا توضیح دادیم، ولی مثل که بعضی آقایی نبود، من مختصر از میکنم. گاهی طبیعت شیء چیزی رو اختزا میکنه بدون اینکه اراده در این اختزا نقشی داشته باشه، چنانچه در موجودات طبیعی که اثری رو از خودشون صادر میکنن مشاهده میکنن، اونها بالوجود این اثر رو از خودشون صادر میکنن، اما طبیعتشون اختزا میکنه بدون اینکه اراده ای داشته باشن یا اراده در این قضیه نقشی داشته باشن. بعضی موجودات اراده ندارن و اثری رو صادر میکنن، بعضی موجودات اراده دارن مثل ما، ولی بعض آثارشون به طور طبیعی صادر میشه بدون اینکه اراده درش نقشی داشته باشه، مثلا کارهای نباتی ما بدون اراده ما انجام میشه. اینجور کارها که در موجود غیر مرید اتفاق میفته یا در موجود مرید اتفاق میفته منتها کار متعلق اراده نیست، اینجور کارها گفته میشود که به طبیعت، از طبیعت صادر شده و به اقتضای طبیعت، و شیئی که دارای این طبیعت مستر که این اثر رو داشته باشه، این میشه ایجاب تبایی. اگر بگیم ذات خدا اقتضا می کند فلان اثر رو و هیچ اراده او رو اختیار او رو دخالت ندیم، این همون ایجاب تبایی است که در مورد خدا ممتنه. اگه اختیار رو دخالت بدیم که الان بحث می کنم، از ایجاب تبایی روشن شد. قبلا توضیح بیشتری داده بودیم، من حالا برای کسانی که نبودن فقط اشاره کردم. و ذالک لأن ایجاب شیء منه به ذاته ایجاب تبایعی و به اختیار انفعال و منحصر. فهمی چطوری میکنه؟ ایجاب شیء منه اگر به ذاته باشد، محضورش اینه که ایجاب تبایعی خواهد بود، و به اختیاره، یعنی و اگر به اختیاره باشد، محضورش اینه که انفعال ذات، انفعال و منت ذات منفعل بشه. این به اختیاره هست و بر به ذاته، ایجاب شیء منه یا به ذاته هست یا به اختیاره. اگر به اضافه باشد که مستلزم ایجاب تبایعی است که باطل میشه، اگر به اختیارش باشه مستلزم انفعال ذاتی که لازم باشه میشه. پس ایجاب علیه هیچ راه به هیچ صورت درست نمیشه، یا به تعبیری ایجاب من به هیچ صورت درست نمیشه، چه به ذاته بخواد تصویرش کنید غلطه، چه به اختیارش بخواد تصویرش کنید غلطه.
این اختیار
به
ایجاب تبایعی نمیشه. اگر
بازم ذات در ساده نیست. اونجایی که اختیار این ذات باشه ذات در ساده نیست. اختیار یعنی چی؟
این خام خوب بالاخره اختیار سفر خداست
ولی این ذات باشه. یعنی ذات چی؟ یعنی ذات در ساده میکنه یا اختیار در ساده میکنه؟ آیا میتونید بگید ذات صادق کرده؟ چون ذات این اختیار، اختیار این ذات از ذات صادق
کرده.
اختیار چیزی دیگه نیست غیر از ذات؟
نه، یعنی
در
مقام ذهن
ما انتظار میشه اختیار از ذات
میتونید
بگیم ان علم صادق کرده یعنی میتونید
بدون توجه نیست
ان علم صادق کرده ان علم صادق کرده ما میگیم ان علم صادق کرده یعنی از ذات صادق کرده. این خاطر از 97 اشاره میکنه که صدور ان ذاته با صدور ان علمه هیچ فرقی نداره، فقط تعبیر فرق میکنه. صدور ان ذاته با صدور ان علمه هیچ فرق نداره. خب صدور ان علمه همون صدور ان ذاته، صدور ان اختیاری که این ذاته همون صدور ان ذاته.
خب تنمید ان علمه ما نمیدیم رفتی از ذاته بستانه شد، میتونیم بگیم این کار آلمانی ساده شده یا اون اختیار همینیم این کار با اختیار ساده شده در نتیجه ایجاب کاری.
ما میگیم آلمانه صادر شده، ما داریم میگیم آلمانه صادر شده و الا در واقع همونی که از اول گفتیم یعنی ان ذات صادر شده. خب ببین ذاتش علمه، یعنی این کار از ذات صادر شده،
یعنی از
ذات صادر شده. چرا دیگه؟
چون تبایش ها فهمید شده یا بعد از شروع نشته باشه یا تغییر از خواهی انجام بیدن علمه نباشه.
اصلا اراده رو ما باید اگر مصدر فعل حسابش میکنیم غیر از آن خارج میشه، در خودمون هم کنیم. ما میگیم کار ما از ذات ما صادر نشده، از اراده صادر شده. شما اونجا که میگید کار خدا از اراده صادر شده، الان چیزی نشونم همینه، اراده رو غیر از ذات میگید. درست میگید، من اراده شما میگید اراده رو عین ذات میگیرم به لفظ میگید، ولی وقتی وارد بحث میشید پیداست که اراده رو عین ذات نگیرید. وقتی میگید ان ارادت صادر شده معنیش اینه که اراده رو غیر ذات گرفتید. اگر اراده رو عین ذات گرفتید دیگه نمیشه بگید ان اراده صادر شده، میگید از ذات صادر شده، چون ذات همون اراده است. شما وقتی دارید میگید از اختیار صادر شده پیداست تو ذهنتون اینطوری تصویر کردید ذاتی داریم، اراده‌ای داریم، این ذات با اراده صادر شده، نه ذات چون ذات بوده صادر شده، ذات چون اختیار کرده صادر شده. اینجوری دارید تصویر میکنید. خب درست هم هست، اگه اینجوری باشه اراده میشه ذات، یعنی در آن چی که در اون چیزی که ادعا میکنید استوار نمیمونید. ادعا میکنید که اراده را این ذات گرفتید، ولی وقتی وارد توضیح بحث میشید پیداست که اراده را این ذات نگرفتید، اراده را زاید و از ذات گرفتید. مثلا اگه بازن چیز
دوم همین
اگر اراده زاید باشه انفعال لازم نمیاد. انفعال از اراده لازم نمیاد. ذات چون اراده کرده ناشر این عمل انجام بده. منتج شد از اراده خودش. اراده شما این ذاتش نیستان. اراده زاید بزنش. از قیل داره منتج. حالا قیل برای صفت خودش. لازم نیست قیل مخلوقش باشه. یعنی مخلوقاتش مثل ماها. صفتش هم که ارادش مخلوقشه، اگر زاید بشه اونم مخلوقه، ولی مخلوق مثل ما، مخلوق منفصل. مجتهد میشونه مخلوق منفصل میشونه مخلوق متصل اراده مخلوق متصل این بخواد تأثیر بذاره در خدا خدا منفصل فرق نمی کنه خیلی که منفصل است یا خیلی که متصل است هیچ کدوم نمیتونه در خدا تأثیر بذاره پس انفعال واجب و انفعال هم اتفاق میفته اگر از اراده رو زاید و ذات گیرید قهرت انفعال اتفاق میفته و وجوب و شیئن علیه انفعالون و استرارون این مقدمه دومه و هنوز وارد بحث دوم نشده مقدمه دوم بحث اوله بحث اول نفی وجوب و شیئن علیه این بحث اول دو تا مقدمه داره یکی این که اگر البته در اونجای که ایجاب به اختیار باشه دو تا مقدمه داره اگر ایجاب به اختیار باشد این انفعال و وجوب و شیئن علیه هم انفعال اضطرار اون وقت لازم میاد که ذات واجب اگر چیزی برش واجب باشه این انفعال رو پیدا کرده باشه از و امکان و شیئن له احتیاجون وارد بحث دوم میشه دلیل بر اون بحث دوم میاره بحث دوم بود ولا امکان و شیئن به نظر اله دلیل اینو میخواد دارم کن شیئی به نظر اله الواجب ممکن نیست و الا احتیاج لازم میاره و امکان و شیئن له احتیاجون اگر چیزی برای ممکن باشه مفادش اینه که خداوند نسبت اون چیز احتیاج داره حالا نه نسبت اون چیز به طور کلی احتیاج خدا ثابت میشه که اصلا دو جور احتیاج درست میشه یکی احتیاجش به اون صفتی که ندارد و باید داشته باشد یکی احتیاجش به اون فاعلی که میخواهد این صفت رو به اون بدهد چون عرض کردم در چنین حالتی اون صفت برای اون بالقوه میشه اگر بالقوه شد باید از قوه به فعل خارج شود و هیچ موجودی نمیتواند مخرج خودش من قوت علت فعل باشد دیل باید او را از قوه به فعل خارج کند فیرزم که خیلی واجب تعالی را از قوه به فعلیت خارج کند وقتی لازم میاد که واجب تعالی هم به اون صفت محتاج باشد هم به اون غیری که مخرج من قوت علت فعل محتاج باشد مرحوم آقا سید فقط میگه لازم میاد احتیاجی توضیح نمیده احتیاجی به چی اصلا این احتیاجی به چی احتیاج به اون صفت و احتیاج به فاعلی که این صفت رو بدهد و امتناع شیئن دلیل مطلب سومه و لا یصح امتناع شیئن من امره چرا لا یصح زیرا امتناع شیئن من قدرته عجز اگر چیزی بتواند از قدرت او امتناع کند عجز است و عجز در مورد خدا محال است پس امتناع شیئن به نسبت اله محال است این سه مطلب بود ایشون میفهمد و حاضری کلها فی قایت ظهور هر سه مطلب در قایت ظهور احتیاج به استدلالی بیش از این نداره این مطلب که ما استدلال کردیم تنبیه بود در واقع ولی احتیاج به استدلال هم نداشت حاضری کلها فی قایت ظهور لمنکته حل عین و بصیرتی به نور عرفان کسانی که چشم بصیرتشون رو به نور عرفان سرمه کشیدن اونها میتوانند این مطلب رو درش میکنند اونها که توی وادی زلالت هم و عارف نیستن اونها ما ازش توقع ندارد و اما عدم الوجوب من طرف الفاعل و اما عدم الوجوب من طرف الفاعل اذا کان العبد فاعلا وجوب من طرف الفاعل همون وجوب سابقه که فاعل به فعل خودش افاضه میکنه بعد از این وجوب 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 سابق یعنی بستن تمام راه های عدم این میشه وجوب سابق ما باید تمام راه های عدم این فعل رو ببندیم تا این فعل واجب بشه بعدا ما موجود شد ما چطوری راه عدم رو به فعل می‌بندیم عوامل بیرونی با اراده خودمون همه حاصل میشن راه عدم به این فعل بسته میشه این فعل میشه واجب بعد صادق میکنه خدا چطوری راه آدم رو میبنده؟ اصلا احتیاجی به عوامل نداره، اختیار میکنه، انتخاب میکنه این فعل این فعل شما شد. پس راه واجب شدن وجوب سابق پیدا کردن یک فعل در عباد این است که مبادی این فعل واقع بشوند تا اون فعل واجب الوجود به غیر بشه و موجود بشه. راه واجب وجوب ثابت پیدا کردن فعل خداوند این نیست که مبادی اون فعل انجام بشه حاصل بشه، راهش اینه که خدا اختیار، خدا همین اختیار خدا میشه منطقه این اختیار فعل رو واجب میکنه و خدا این فعل واجب شده رو موجود میکنه. منظور وجوب ثابت اینو میدونید که یه وجوب لاحق هم ما داریم، بعد از اینکه خدا این شیء رو موجود کرد این شیء با قید موجودیتی که پیدا کرده واجبه، که ما وجوب بلغیری که اطلاق میکنیم غالبا بر این وجوب لاحق اطلاق میکنیم، ولی بر وجوب سابق هم اطلاق میشه. وجوب سابق هم از ناحیه غیر میاد، یعنی از ناحیه فاعل میاد، حال چه فاعل خدا باشه چه فاعل عبد باشه. وجوب لاحق هم از ناحیه این وجودی که فاعل افاضه کرده میاد، هر دو وجوب بلغیر. منطقه ما غالبا وجوب بلغیر رو بر وجوب لاحق اطلاق میکنیم، اگرچه بر وجوب سابق هم میتونیم اطلاق کنیم. الان بحث ما در وجوب لاحق نیست، بحث ما در وجوب سابقه، که این وجوب سابق نوعی فاعل رو مجبور به عمل میکنه، که فاعل بالاخره مضطر میشه که این کار رو انجام بده، چون راهای عدم به فعلش بسته است، ناشاد میشه که به این فعل وجود کنه. الان میخوام اون وجوب سابق رو هم در کار خدا نقش کنیم و ثابت کنیم که خداوند کارش واجب به وجوب سابق هم نیست، حتی استرار برای خدا از این ناحیه هم به وجود نیست. این رو چجوری ثابت میکنیم؟ ایشون میگه که این پنجتا شبهه رو که فلاسفه مطرح کردن رد کنیم، با رد این پنجتا شبهه ثابت میشود که وجوب سابق هم در افعال الهی نیست و خداوند از این ناحیه هم استراری نیست. و وقتی استرار نداشت اون چهار تا چیزی دیگر رو هم که ثابت کرده نداره، عدالت هست ثابت شد، چون بحث ما در عدالت ایمان هست. و اما عدم الوجوب من طرف الفاعل اذا کان العبد فاعلا، فسیز هر و بالجواب این شبه خمس. عبارت توجه کنید، عبارت در نگه این مقدار دقیقه، دقیقه نه نه مشکل ها، دقیقه. اذا کان العبد فاعلا رو اگر قید عدم بگیری عبارت غلط میشه. ما میخوام ثابت کنیم که وجوب سابق نداریم در کار خدا. حالا ایشون میگه وجوب سابق نداریم اگر عبد باشه، یعنی در کار عبد وجوب سابق نداریم، در حالی که ایشون نمیخواد ثابت کنه که در کار عبد وجوب سابق نداریم، در کار عبد وجوب سابق رو قبول داره. عبد رو میگه باید مصر بشه به فعل تا فعل انجام بشه، قبول داره که فعل باید وجوب سابق پیدا کنه تا عبد صادرش کنه. پس اذا کان العبد فاعلا قید وجوب بگیریم، قید عدم نگیریم، قید مضاف الیه نگیرید، قید مضاف نگیرید. یعنی اگر فاعل عبد بود وجوب سابق داشت، حالا که فاعل خداست میخوام عدم وجوب سابق رو ثابت کنم. عدم وجوب از طرف فاعل اون وجوبی که حاصل است اگر عبد فاعل بود، اون وجوبی که حاصل است اگر عبد فاعل بود اونو میخوام در مورد خدا نگیرم. پس حتما توجه داشته باشید اذا کان العبد فاعلا قید وجوبه، قید عدم وجود نیست، قید مضاف نیست، قید مضاف نیست.
یعنی تفکیک میذارن
بین عبد و بین خدا اصلا مالا نیست. وجوب سابق و در کار عبد قبول داشت، وجوب سابق و در کار خدا نفی، چون استرار عبد هیچ محضوری نداره، استرار خدا محضوره. اما عدم الوجوب من طرف الفاعل اذا کان العبد فاعلا فسیظهر فی ذکر الجواب انشکو به این خمس، وقتی ما جواب این پنج شبهه یعنی پنج استدلال فلاسفه رو ذکر کردیم، معلوم میشه که وجود ثابت برای کار خدا هم نیست. اون شبه خمسی که قالوا یعنی فلاسفه گفتن در اثبات وجود ثابت، اونا در اثبات وجود ثابت گفتن چه فعل خدا باشد چه فعل عبد باشد، چه فاعل خدا باشد چه فاعل عبد باشد، وجوب سابق رو قبول کردن. ما میخوام وجوب سابق رو در وقتی که خدا فاعل نست، در وقتی خدا فاعل. اون شبهی که اینها در اثبات وجوب سابق مطلقا یعنی چه فاعل خدا باشد چه فاعل عبد باشد گفتن، این شبه رو ما میخوام در مورد خدا نفی کنیم، در مورد عبد کاری نداریم، در مورد عبد قبول داریم که وجوب سابق هست. الکی قالو فی اثبات الوجوب سابق سوا اون کانه، این وجوب سابق در فاعلی که اول تعالی شنومه یا در فاعل شد، اونها در هر دو فاعل وجوب سابق رو گفتن، اما در جایی که فاعل خدا باشه این وجوب سابق قبول نکنه، در جایی که فاعل افتشه خدا باشه. فبالحی سزاوار است که ذکر کنیم شکوکی رو شد به اذهان ناقصه خطور می کند که این شکوک دلیل هست از آن ناقصه این فلاسفه. اونا خیلی خیال کردن چیه ندارد کسانی این که طرفدار فلاسفه هم اونها هم از آنشه ناقصه، اونها هم فکر میکنن چیه ندارد و یه خمسه در واقع شبهه هست، در واقع شکیه، ولی گمان میشود چه دلیله. اینایی که گمان میشود دلیل ما ذکر میکنیم به عنوان شبهه و جواب میدیم، با ذکر اینها و جواب اینها معلوم میشه که وجود ثابت در کار خدا نیست، اگرچه در کار عبد هست. من انتظار داشتم سه تا شبهه همون روز بخونم.